Gyatso.
به نام خالق آگاهی. خانم آقایون سلام، آخر هفتهتون بخیر باشه. معمولا آخر هفته که از راه میرسه هر کسی یه برنامه ریزی داره، یه عده میرن برای دید و بازدید بزرگتری فامیل، یه عده یه دور همیایی میذارن با دوستا و رفقایی که دیداری تازه کنن. ما هم تو شبکه رادیویی جوان گپتو رو فراهم کردیم که بتونیم گپ و گفت مؤثر آخر هفته رو تقدیمتون کنیم. به همین واسطه من فاطمه امجدیان امروز هم در این مجال همراهی با شما هستم در شبکه رادیویی جوان. برنامه گپ تو جزو برنامه‌هایی که خود شما جوونا و نوجوونا و جوون دلا گرداننده اون هستین، به این شکل که ما در استودیو برنامه گپ تو میزبان عزیزانی هستیم، باهاشون صحبت می‌کنیم، یه سری هم می‌زنیم تو فضای مجازی برای اینکه بتونیم در رابطه با خیلی از مفاهیم نظرشون رو جویا بشیم. به همین واسطه من امروز با افتخار و احترام میزبان سرکار خانم دکتر لیلا کاشانی وحید هستم، متخصص حوزه روانشناسی کودک و نوجوان. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدین.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خانم امجدیان عزیز و همه شنوندگان جوانتون.
زنده باشید، متشکرم. و بریم سراغ مهمان نازنین بعدی که کلی امروز حرف دارم باهاش، ریحانه خانم جعفری نژاد 15 ساله. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت خانم دکتر، خانم امجدیان و تمام عزیزانی که صدای ما رو میشنوند.
زنده باشید. اوضاع درس چطوره؟
عالی،
همه چی خوب، خدا رو شکر. خب خانم دکتر، توی فضای مجازی طبق روال همیشگیمون تو برنامه گپ تو ما یه سری زدیم و البته که همونطور که داشتیم فضای مجازی پست‌ها و فرستای مختلف رو رصد می‌کردیم، رسیدیم به بخشی از صحبت‌های خانم یلنا ترویتسکیخ که اهل روسیه‌ان و چرایی گرایششون به اسلام رو برای ما توضیح دادن. بشنویم، برگردیم، بیشتر راجع به صحبت می‌کنیم در گپ تو.
حدود 20 سالم بود که به بحران یک معنوی رسیدم. این تفکر در برای خدا، آفریده انسان، اصلا معنی زندگی، اینا خیلی منم درگیر کرد و نتونستم از این عبور کنم و زندگی کنم. باید برای خودم این مسئله روشن کنم، برای چی انسان اصلا آفریده شده، کی ایرا آفریده کرده و برای چی. از همون فکر کنم 20 سالگی شروع کردم دینهای مختلفی مطالعه کنم، ولی هر کتابی میخوندم اینقدر یک چیزی کم بود تا اینکه به اسلام آشنا شدم. هنوز خیلی سوالات تو ذهنم بود که خودم نتونستم جوابش رو پیدا کنم و حتی تو اینترنت و کتاب نتونستم این جواب رو پیدا کنم و کسی نبود کنارم که مثلا مسلمان باشه و قشنگ توضیح بده، بیشتر معرفی کنه. بعدش یک شب دیگه انقدر مثل ناامید شده بودم که دیگه خودم نمیتونم این راه درست پیدا کنم و هرچی بلد بودم دعا کردم، هر با زبون خودم که بلد بودم همونجوری از خدا میخواستم یک نفر به من بفرسته تا منو راهنمایی کنه، تا من مطمئن باشم که دین اسلام واقعا دین درست همون که آدم باید انتخاب کنه و این راه را برود. همون چند روز دیگه من با همسرم آشنا شدم و از این روز دیگه همون راه به خدا شروع شده و هنوزم ادامه داره. تو دین مسیحی ما حجاب داریم و مثلا وقتی وارد کلیسا میشیم باید روسری سرمون کنیم، ولی همون که تو روسیه و اروپایی و امریکا همون که مسیحی هستند حجاب را رعایت نمی کنن و اهمیت نمیدن به حجاب. و منم همینجوری بودم و ای بزرگتر میشدم این منو اذیت میکرد. برای همون بعضی ها سوال میکنن آیا رعایت حجاب برای من سخته؟ نه سخت نیست، چون من اذیت بودم اون موقع وقتی حجاب نداشتم. حتی الانم هنوز مخالفت میکنن ای بعضی ها، ولی من با اونا مقاومت کردم و چون من مطمئنم این همون تنها راهی که درست است. حجاب واقعا مثل یک محافظت خیلی خوبیه و این محافظت انگار که انرژی منفی وارد زن نمیشه، یعنی همون نگاه یک مرد نامحرم دیگه همون اثری بدی نداره. این مشکل رو خیلی داشتم وقتی بدون حجاب تو روسیه خیلی راحت زندگی میکردم و من از این نگاه خوشم اصلا نمیامد. من برای اولین بار حجاب در موسکو پوشیدم و برای من اصلا سخت نبود. خب من پدر و مادر اول اصلا نمیگفتم من میخوام مسلمان باشم. او فکر میکرد فقط ازدواج کردم و اصلا دینم عوض نمی کنم. و وقتی با مامانم با دروبین صحبت میکردم اویم نمیدید مثلا من حجاب رعایت کنم اینا. و این مسئله فقط چند سال بعد از ازدواجمون برای اونا روشن شد که من مسلمان شدم و اونا دیگه قبول کردن.
صحبت‌های خانم یلنا ترویتسکیخ رو شنیدیم که اهل روسیه هستن و این نکته هم بگم که ایشون 13 ساله که به اسلام روی آوردن، حالا هم به همراه همسر و دو دخترشون در مشهد مقدس زندگی میکنن. خانم دکتر، داشتم به این فکر میکردم همه ما یه فطرت حقیقت جو و قطعا پرسشگر داریم که تو ذهنمون ما رو وادار میکنه به فکر کردن در رابطه با اینکه از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود. این تفکری که خیلی عمون داریم واقعا نسبت به خیلی از اتفاقا یه دفعه یه سری از علامت سوالا برامون ایجاد میشه. از کجا میاد؟
بحث کودکی و سوالایی که بچه‌ها میکنن دقیقاً ما رو به همین مطلب میرسونه که خیلی وقتا واقعاً بدون هیچ هدایتی، بدون هیچ هماهنگی بچه‌ها واقعاً سوالاتی میکنن که جوابش واقعاً برامون سخته، از همون نوع سوالایی که از کجا اومدم و به کجا میرم. ولی خب بعضی وقتا ما لازمه یه کمی هدایت بکنیم. بعضی وقتا یه کارهایی سخته مثل دینداری واقعاً ممکنه با فطرت بچه‌ها هماهنگ هست، اما اون چیزی که ما، اون خروجی که ما می‌خوایم نیاز به هدایت داره. ما خیلی وقتا از خانواده‌ها میشنویم که مثلا نماز صبح سخته برای بچه‌م بخونه. خب خیلی کارا سخته برای بچه ها، مثل درس خوندن، مثل مدرسه رفتن، مثل ورزش کردن. این هدایت کردن، این سوق دادن لازم از طرف خانواده ها شکل بگیره برای اینکه اون فطرت واقعی عملا هدایت بشه.
درست،
هر دوش در کنار هم دیگه مکمل میتونه نتیجه خوبی داشته باشه.
ریحانه، من پشت صحنه بانی عزیزی رو میبینم که فکر کنم با شما اومده بودن. مادرن؟
بله.
خب ای کاش مادر هم توی این گفتگو حضور داشته باشن. من میخوام اجازه بگیرم توی حد فاصلی که ما گزارش فاطمه خانم بیرامی عزیز رو میخوایم بشنویم و بعد طرح موضوع کنیم با عزیز دوست داشتنی ریحانه جانی که در جمع ما هستن، مادر عزیز هم به جمع ما اضافه بشن. همراه ما باشید در برنامه گپ تو.
سلام، من فاطمه بیرامی هستم، اومدم توی سطح شهر تا با چند تا از همسن و سالای خودم در مورد موضوع حجاب و اینکه خودشون نگاهشون نسبت به حجاب و کسایی که تازه مسلمون شدن چیه. سلام، خودتو معرفی میکنی؟
سلام، محدثه رجب الکات هستم، 37 سالمه، در خدمت شما.
تو چه حوزه ای فعال هستی؟
توی حوزه هنر، عکاسی و فیلمسازی.
نگاهتون نسبت به حجاب میشه بهم بگی؟
نظر خود شخصیم در مورد حجاب، چیزی که الان بهش رسیدم، واقعا در شأن یک زن واقعی بخوایم حساب کنیم همینه، چون زن یه ارزشایی داره که اون واقعا انقدر مثل یک جواهر ارزشمنده که باید ازش حفظ بشه، نگهداری بشه و هر چیزی که خارج از این هست فقط از شأن زن میکاهه.
نگاه خودتون و در واقع قصه خودتون نسبت به حجاب چی بوده؟
من قبل از که از ایران برم، خب اصلا دقیقا به خاطر اینکه حجاب بدم میومد رفتم اونجا و یه دو سالی هم کلاً تو قید و بند خیلی چیزا هم نبودم، آزادی مورد، یعنی برخلاف کسایی که الان هنوز آرزوی این چیزا رو دارن تجربهش رو بکنن، من همش رو تجربه کردم، تو خیلی از محیط‌های مختلف بودم و خیلی خوب حس کردم که یک خانوم با پوششش چقدر میتونه تاثیر بذاره توی محیط اطرافش. دقیقا مهاجرت ما از ایران به خاطر همین آزادیه بود، همون چیزی که الان خیلی ها دنبالشن، فکر میکنن آزادی اونه، در صورتی که آزادی این نیست که دیگه مسیرم افتاد به مطالعه، خوندن و توی سالهای آخری که توی ترکیه زندگی میکردم دقیقا تمام اون زیور و اون زیبایی هایی که اونجا بود واسه من حکم یه خفم داشت میکرد، واقعا دور گردنم رو میگم ببندن، خیلی برام سخت بود. و این دوری از معنویات اونجا که آدم ها همه فقط مادی دارن زندگی میکنن و دنبال خوشگذرن، یعنی فقط همین انسانیت واقعا مرده دیگه بین آدم ها. و این باعث شد که من واقعا برگردم به محض معرفت، به محض ایمان و عرفان اسلامی که توی کشور خودمون انقدر برامون مساعد همه چی واسه رشد و علم عرفانی اسلامی فلسفی همه اینا مرکزش اینجا سبب به خاطر همه برگشتم.
نگاهتون به کسایی که تازه مسلمان شدن و اینکه رفتار ما باید چطور با این افرادی که تازه مسلمان شدن چجوری باید باشه از این هم برای ما بگید.
دقیقا این چیزی بود که من چون قبلا اون طرف بودم، اون طرف میدون بودم و که حتی موقعی که به میگفت مثلا نمازتو بخون یا حجابتو رعایت بکن خیلی عصبانی شاید میشدم خیلی جا، ولی خب واقعا نمیدونستم، اینا از جهل آدم میاد، میدونین چی میگم. و اینکه الان خیلی خوب میفهمم اونایی که مثلا توی خارج کشور توی دنیا یه هایی مثلا تحول توشون به وجود میاد با سلمو میشن، میبینم اونا خیلی محکم ترن چون با علم اسلام آوردن و این خیلی فرق داره با کسی که از بچگی توی محیط هستش. اون یه خوبی داره، اینم یه ارزش دیگه ای داره، این محکم تره به نظر من. مسئله
به نظرتون رفتار ما چطور باید باشه؟
دقت عمل بالایی واقعا میخواد، چون که خیلی حساسیت ها این برای چون از ندونستنه باید تو سطح فکری اون وارد بشی و با لول درک اون طرف به نظرم صحبت بشه، بیان بشه. چون خودم رشد کردم تو مراحل اولی نمیفهمیدم اون چیزی که به هم درست هم گفته میشد و مثلا باهاش مخالفت میکردم، الان یواش یواش با خودم با مطالعه وقتی بهش رسیدم اصلا میفهم که چقدر از خودت یاد بگیری بری دنبالش چقدر تأثیر داره.
ممنون که گفتگوی ما رو شنیدید، با ادامه برنامه همراه ما باشید.
برنامه امروز گپ تا همطور که شنیدین و تا اینجا هم مطلع شدین خیلی حالا هواش دخترونه است دیگه. ما گزارشگرمون دختر خانم گل دوست داشتنی فاطمه خانم بیرامی بودن که رفتن و با جمع دخترای عزیز در رابطه با حجاب صحبت کردن. ما هم تو استودیو برنامه گپ تو گل دختر 15 ساله‌ای داریم که ویژه ازشون می‌خوایم بشنویم، اما قبلش همونطور که اشاره کردم و دعوت کردیم از مادر عزیزشون به رسم ادب سلام عرض می‌کنم خدمت مادر نازنین ریحانه خانم جعفری نژاد. خوبین خانم؟ خیلی خوش اومدین.
متشکرم، ممنون. خودم معرفی میکنم، من لیلا هیدرپور هستم، مادر ریحانه جان، در خدمتتونم.
لیلا خانم عزیز، ما لیلا بهم بگی چند تا بچه دارین؟
من خود فقط مادری ریحانه رو توفیقشو بهم داده.
زنده باشین. و ریحانه تو این 15 سال بخوای توصیفش کنی، دیدین روبروی دختر وقتی میگن توصیف کنی دخترها استرس میگیرن.
ریحانه جان دختری پر انرژی، بعد خیلی چیزا رو دوست داره تجربه بکنه و عاشق فعالیت‌های فرهنگی، دختری مؤدب، بعد بازیگوش. خدمتتون عرض کنم
این کلی حرف داشت این بازیگوشه.
دیگه خدمتتون عرض کنم که هر چیزی رو دوست داره تجربه کنه و من سعی می‌کنم که در کنارش باشم و تا جایی که بتونم همراهیش کنم.
خدا حفظتون کنه انشالله. خب هم من هم خانم دکتر خیلی مشتاقیم که داستان ریحانه جان رو بشنویم. تعریف کن ریحانه.
بله، بنده خب از کلاس اول تا سوم مادر آمادگی های لازم رو برای حالا محجبه شدن به من میدادن و من تا کلاس ششم یه حجاب کاملی داشتم، حالا صرف چادر نبود. سال ششم تموم شد و سال هفتم من شروع شد، یعنی راهنمایی. و وقتی که من سال هفتم رو شروع کردم مصادف شد با تجمع ها و اختشاشات سال 1401. درسته که ما حالا توی مدرسه درس میخوندیم که فضای مذهبی داشتن و حالا کادرمون مدرسه مذهبی بوده، اما خب بچه ها درسته کالای سرز قوانین با دین اسلام کاملا مصادف و سنخیت داشت، اما خب در حال بچه ها یه سری راه دیگه ای رو انتخاب کرده بودن و میشه گفت کسایی که عقیدتی بودن و مذهبی بودن تک بودن توی کلاس، حالا مخصوصا توی حالا اون کلاس بندی که ما شده بودیم. یه سری از بچه همون مذهبی بودن و خیلی دیدگاه جذابی داشتن و میشه گفت یه جورایی اون جرقهه که من میخوام محجبه بشن قطعا از داستان همین رفقا و دوستا همکلاسی خوبی بودش که بنده داشتم. دروغ نگم، من اصلا عقیده خاصی به هیئت مسجد و جوجه ها نداشتم و میگفتم که خب یکی 1400 سال پیش شهید شده، پس ما الان باید اینجا این وسط چی کار بکنیم و خب پس به ما ربطی نداره، ما باید تو حال زندگی بکنیم. گذشت و دیدم که یه سری از دوستامون، چه حالا سالباراتریا و چه حالا ماها که کلاس هفتم بودیم، همه اینا بعد از مدرسه میرفتن مسجد. مسجد و مدرسه ما دقیقا به هم وصل بودن و یه سری از کارهای فرهنگی و هنری دوستای ما توی خود همون مسجد انجام میشد. و وقتی که گذشت من گفتم آقا بذار یه روز جداگانه بدون اینکه حالا بخوام با اینو برم، برم مسجد ببینم اصلا چجوریه فضاش. و اونجا اولین روزی بودش که من رفتم مسجد و دیگه گره خوردیم به مسجد و شروع شد رفتم به مسجد و یه سری دوستای خوب، رفیقای خوب پیدا کردم و سعی کردم تو این تایم اصلا به دوستا هم کلاسیام که مذهبی بودن نزدیک نشم، چون حس می‌کردم که مذهبی‌ها فقط صرف دینشونه، یعنی نه خوشحالی دارن نه جشن دارن نه عیاد دارن و اصلا برای من چیز جالبی نبودش که مثلا بخوام با اینا دوست شم و رفیق صمیمیام بشم. بعد از اینکه یه روز رفتم مسجد دیدم که دوستامون اومدن، یکی از دوستایی که حالا خیلی باهاشون اوکی بودیم و میشناختیمشون گفتش که ریحانه تو مگه دوست نداشت نیای مسجد و این داستان چی شد اومدی؟ گفتم که حالا فاز غرور و این داستان رو برداشت، گفتم که من منتظر مامانم وایستادم فقط اومدم بشینم یه جا که مثلا بیرون مدرسه وای نستم چون چه جالبی نداره.
خب
و اونا منو به جمع خودشون دعوت کردن و دقیقا اون تایمی که من توی مسجد بودم اذان ظهر بود، دوستان گفتش که نماز میخونی و من در این حد بودم که حتی نماز خوندن رو هم اصلا چجوری وضو بگیریم چجوری نماز بخونیم اصلا در این حد نبودم.
خب
دوستان گفت جماعت بیا اگه بلد نیستی ما خودمون کمکت میکنیم. من وضو گرفتم، بالاخره بعد از 100 بار اشتباه وضو گرفتم بالاخره به این موفقیت رسیدیم که بتونم نمازم بخونم و گفتم آقا بذار یه دفعه امتحان کنم، اگه خوشم اومد که خب اوکیه، منم اومدم و دیگه مذهبی میشم و فردا میام اینجوری انگوش عرقیق دست میکنم و فاز مذهبی بودم بهم دارم، که حالا این دید به نظر خودم الانم که حتی گذشته اشتباه بوده چه برسه به اون دوره. و بعد از اینکه گذشت من نمازم خوندم یه حس و حال عجیبی داشتم، انگار تا حالا این حس و حال آرامش رو تو زندگیم درک نکرده بودم، یه جوری که انگار مثلا یه آرامش خاص الهی، نه آرامش زمینی که مثلا تو یه فضای قرار گرفته باشیم و با اون فضا اخت شده باشیم و از اون فضا خوشمون اومده باشه. وقتی که گذشت دوستم گفتش که امشب برنامه است، دقیقا یادم شب تولد امام حسن بودش، گفتش که میخوای بیا؟ گفتم که چرا باید بیام؟ گفت جشن دیگه. گفتم که خب چه ساعتیه؟ گفت اذان مغرب. من خودم خیلی دوست داشتم ادامه بدم این راهو و هی مسجد برم هی بیام و این داستانا، ولی نمیخواستم زیاد بروی دوستان بیارم که مثلا آقا منم میخوام بیام، چجوری مثلا بیام توی این مسجد و جاگیر بشم، چجوری کارهای فرهنگی و هنریمو پیش ببرم. و بعد از اینکه گذشت دقیقا من همون شب با مادرم رفتیم مسجد و وقتی که اونجا بودیم یه فضای عجیبی بود و من هیچ وقت یادم نمیره یکی از حالا بزرگترهایی که توی مسجد بودش با من خیلی بد رفتار کرده. من داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم و سر نماز جماعت بودش و خب حالا به اشتباه صدای ما یکم بالا رفت و نظم یکم نماز جماعت به هم خورد و ایشون خیلی اخلاق تند و بدی با ما داشتن و به نظر من اگر کسی مسلمان هستش، مذهبی هستش و تو جاهای مذهبی رفت و آمد و فعالیت داره، نباید قطعا یه رفتار نامناسب باشه، چه سنش کم باشه چه سن بالایی داشته باشه. و من اون شب یه حس و حال عجیبی داشتم. شب که داشتم از مسجد برمیگشتم خونه گفتم ماما میتونم من فردا بعد از مدرسه برم مسجد، از مسجد بیای دنبالم؟ گفتش آره دخترم برو. من هیچ وقت به سقف مسجدمون دقت نکردم. سقف مسجد ما حکاکی‌ها و کاشی‌کاری‌های خیلی خاصی داره نسبت به بقیه مساجد.
خب
و وقتی که من اصلا اون حکاکی‌ها رو نگاه می‌کردم یه حس و حال خاصی می‌گرفتم و ترجیح دادم حتی اگر به خاطر همون زیبایی‌های ظاهری اون مسجدم شده رفت و آمدم تو مسجد بیشتر بود، اصلا اونم چه خبره. گذشت و یه روز فکر کنم پنجشنبه یا چهارشنبه ای بودش، من رفتم مسجد و دیدم که جشنه، خیلی علاقه داشتم بدونم توی بسیج و اینجور چیزا چی میگذره. گذشت و به دوستم گفتم که چجوری هم توی عضو بسیج شم؟ اون از حرف من خیلی تعجب کرد چون میدونست که من اصلا دیدگاه خاصی نسبت به اینا ندارم. گفتش که ریحانه اول باید دیدگاهتو درست بکنی بعد بگی عضو بسیج چی. گفتم که چطور، مگه شرایط خاصی داره؟ گفتش که شرایط خاصی نداره، اما باید از یه سری از مراتب و معقوله های دینی گذشته باشی تا بخوای به این نتیجه برسی که عضو بسی چی. و من اون موقع خیلی جا خوردم، چون فکر می‌کردم مثلا اینجوریه که هر آدمی میتونه از بیرون بیاد و عضو اینجور جاها بشه. وقتی که گذشت گفتم که خب آقا اوکی، من این تایمی نمیام مسجد بگذره، ببینم مثلا دو تا چهار تا کنم، ببینم مثلا خوشم میاد یا صرف فقط یه جوگیری خاصه. و وقتی که من گذشت دقیقا شب چله بودش و یه هیئتی بودش، هیئت دخترونه بود، و دوستم گفتش که من یه دوست دیگه هم داشتم که از طریق کانون هنری و فرهنگی بودش که من با این سری از دوستام آشنا شده بودم. دوستم هم گفتش که من توی هیئت خادمم، این هیئت دخترونه است، بیا مثلا حال میده. گفتم بابا هیئت دخترونه چی؟ اصلا هیئت چی هست؟ چه فضایی داره و اینا؟ دقیقا شب چله بودش، در ایام فاطمیه بود و از من دعوت کردن و منم رفتم. من شب اولیش که رفتم، سخنران اون هیئت راجع به حجاب صحبت کرد، اینکه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها چگونه با حجاب بودن، چگونه در علاوه بر مقوله حجاب بقیه موارد دینی و مذهبی رو جلو می‌بردن و چگونه همه کارها رو با هم چپت و جور می‌کردن که هم علاوه بر اینکه اون حجاب و دید مذهبی رو داشته باشن، بقیه موارد هم داشته باشن که خب مثلا یه بانوی کامل در عالم شناخته بشن.
همین خیلی روی تو اثر گذاشت.
بله دقیقاً.
و نقطه عطف ریحانه از اونجا شروع شد.
بله دقیقاً. من وقتی که حالا سخنران میگفتن که بله حضرت زهرا سلام الله علیها، حالا اون جمله‌ای که ایشون گفتن زیاد دقیق یادم نیست، اما اومدن از خوبی‌های ایشون، از چیزهایی که ایشون در اونها پیش رو بودن، پیش تاز بودن رو گفتن، و وقتی که توی اون فضا من قرار گرفتم یه حس انگار تو خالی بودن یه هم دست داد. اینجوری بودم که کلی سوال ذهنم رو گرفته بود و اینجوری بودم که تو چرا بی‌حجابی؟ اصلا حالت سرزنش داشتم، چرا بی‌حجابی؟ چرا به مقوله های دینی و حجاب و اینجور چیزا اعتقاد نداری؟ و چرا خوشت نمیاد؟ این برنامه 3 روز بودش و شب دومش، حالا شب چله بود، شب چله رو من نتونستم تو برنامهشون شرکت بکنم. شب اول من با چادر رفتم، کاملا تیپ مذهبی، کاملا مثلا روسریه با حجاب و این داستانا. شب چله کاملا بی حجاب و دوباره شب سوم کاملا با حجاب رفته بودم. و من خانواده پدری خیلی مذهبی دارم و خانواده مادرم حالا زیاد عقیده خاصی به حجاب نداره و من سر همون بین دوراهی خیلی بزرگ قرار گرفته بودم و نمیدونستم که با حجاب باشم یا بی حجاب باشم. من یه سر از اطرافیانه که خیلی به هم نزدیک بودن خیلی از من بد میگفتن، یعنی مثلا با چادر یه بار رفتم توی خانوادمون و من اولش دیدن گفتن که این کارو چه تو انجام میدی؟ اصلا مگه حجاب به درد تو میخوره؟ حجاب برای بزرگتر است. و من خیلی ناراحت شدم اونجا و سعی کردم که جمع رو ترک کنم، اما خب دیگه مجبور بودم وایسم و مامانم گفتش که ریحانه بهت بر نخوره اینجایی الان، منم که الان چادر سرم و چادریم، خیلی از این حرفا به هم زدم، ولی اگه تو پای عقیدت کامل وایسی 100% جواب رو میگیری و اون آرامش درونیه رو میگیری.
و رسیدی به اون آرامشه که با انتخاب حجاب برای تو ایجاد شد.
بله ده.
مامان تو همه اون سالایی که شاید نوع پوشش ریحانه جوری که شما دوست داشتین یا میپسندید یا پدرش به قول خودش که میگفت خانواده فوق‌العاده مذهبی هستی میپسندیدین نبود، باهاش صحبت میکردین؟ چی میگفتین معمولا؟ سرزنشش هم میکردین؟
واقعیتش ریحانه جان، یکی از چیزایی که من در مورد تربیتش به کار بردم این هستش که هیچ وقت مقایسه نکردم، اما سعی کردم که توی رفتارها بیشتر از نوع حجاب حیا و عفت رو بهش یادآوری کنم و این خیلی برای من مهم بوده. همیشه گفتم نوع حجاب برای من مهم نیست، این که اگر شما روزی حتی موقعیتی پیش اومد خارج از کشور رفتی، بدونی که اونجا حتی اگر والدین در کنار شما نیستن، این الزام رو برای خودت داشته باشی که اون حجابت رو که میتونه پوشش کاملی باشه، حالا میتونه جلب توجه نکنه یا موها، حالا ما همیشه حجاب رو فقط قسمت مو میدونیم، ولی واقعا اینطور نیست. این رو همیشه بهشون یادآوری کردم و هیچ وقت الزام به چادر نداشتم. اما به هر حال زیاد با هم صحبت کردیم، شاید یه جاهایی بوده که با هم کانتاکت پیدا کردیم،
با هم در... جدال و دعوا، درسته ما در دختری بوده دیگه،
دعوا که نه، ما بیشتر با هم دوستیم.
خب
یه مقدار از مرز دوستی هم یه مواقعی خارج میشیم،
خب
اما همیشه سعی کردم که اون چیزی رو که خدا میپسنده بهش بگم، نه بیشتر.
زنده باشیم. و خانم دکتر بریم سراغ این که من از شما بپرسم. خب خیلی ها بسنده میکنن به این که صرفا تو شناسنامهشون خورده مسلمون خورده شیعه و مسیر پدر و مادر رو میرن بدون اینکه هیچ شناختی نسبت به اون مسیر داشته باشن. بارها شده چه از طریق همین خانم یلنا ترویتسکی که صحبتاشون رو پخش کردیم، چه بانوان مشابه دیگری که اومدن به سمت اسلام، شنیدیم که رفتن تحقیق کردن و ته همه جستجوهاشون این بود که اسلام کاملترین دینه و مسلمون شدن و با افتخار این رو اعلام کردن. اما همیشه تو این مسیره اگر به هر حال اختلاف نظری پیش بیاد، ما باید خیلی مستبدانه تلقین کنیم یا القا کنیم به فرزندمون که ببین مسیری که من میدونم درسته، تو داری دنبال چی میگردی؟
بله، خب طبیعتا آسون ترین کار اینه که فرزندانمون بگیم راه درست همینه که من انتخاب کردم، دغدغه‌مون از همه کمتره در این شرایط. ولی خب پایدار نیست معمولا و کیفیتش کیفیت خوبی نیست. همونطور که فرمودن اگه یه وقتی دیگه بچه‌ها کنار ما نباشن، دیگه اون مسیر ما رو ممکنه ادامه ندن، خصوصا که ما قرار نیست تا آخر عمرشون در کنارشون باشیم. بعد 120 سال بالاخره ما در کنارشون نخواهیم بود و بعدم بالاخره زندگیشون هم تو که شما گفتید ممکن کشور دیگه جای دیگه برند. و اینکه ما بخوایم القا کنیم، همونطور که شما فرمودین بخوایم ثابت کنیم اون مسیری که ما رفتیم درست بوده، طبیعتاً نتیجه نمیده. ولی خب خیلی برامون سخته که ببینیم، همونطور که شما گفتین ببینیم که فرزندان اون مسیر دیگه ای رو دارن انتخاب میکنن، طبیعتاً برامون خیلی سخته. ولی خب از اون کارهایی که به عنوان والدین لازم انجام بدیم، گاهی تندرمون رو هم فشار بدیم و اجازه انتخاب بدیم.
درسته.
حالا البته این اجازه انتخاب همیشه لازمه که در کنارشون بستر مناسب رو فراهم بکنیم. همونطور که شما فرمودین صحبت‌ها رو می‌کردم، راهنمایی‌ها رو می‌کردم، در کنارش منتظر بودم که اون انتخاب اصلی اتفاق بیفته که حالا به لطف خداوند نمیدونم ایهان جان این اتفاق افتاده. و این صبوری که ما والدین لازمه بکنیم ضمن اینکه داریم بستر رو مناسب می‌کنیم، یعنی اینجوری نیستش که بذاریم خودشون انتخاب بکنن. خب طبیعیه که کارهای سخته، ممکن انتخاب نکنن، آگاهی ممکنه به اندازه کافی نداشته باشن. حالا لطف خداوند شامل حال ریحان جون شده، مثلا یه دوستای خوبی داشته که به هر صورت این مسیر رو خودش تونسته انتخاب بکنه و این انتخاب حالا ارزشمنده. این که خود فرد انتخاب بکنه، من گفتم براتون تو برنامه‌های قبلی خانم امجدیان در جریان هستن که مثلا توی شهری زندگی می‌کردم من توی نزدیک سئول، نزدیک پایتخت کره جنوبی، که واقعا من یه نفر با حجاب بودم و خیلی افرادی که منو میدیدن مثلا نمیدونستن این یعنی چی. میگفتم ما تو تلویزیون مثلا این کسایی رو دیدیم که با این روسریان و مثلا افراد خوبی هم نبودن دیگه، حالا اسمم خوام بیارم، مثلا گروهک‌های تروریستی و اینا، تو کی چی مثلا چرا این سرت قضیه چیه؟ و من خیلی لازم بودش که هم خودم ثابت قدم باشم، حالا دیگه مادر پدری کسی نبود و معلمی نبود و کسی نبود که، لازم بود که برای خودم شکل گرفته باشه و بعدم بتونم جذبشون بکنم. مثلا میگفتن تو انگلیسی صحبت میکنی، با ما دوستانه رفتار میکنی، مثلا با بچت ما میبینیم کارهای مثلا تو اون مرکزی که کار میکنی، برشتر یه سری جاذبه های دیگه در کنارش لازم بود باشه. ریحان جون گفتن این که تو مسجد رفته و یه عده رفتاره، حالا اونا میخواستن نمازشون خراب نشه دیگه، قابل درکه، ولی ما خیلی بعضی وقتا دافعمون زیاده به عنوان مذهبی ها. حالا البته خیلی بهتر شدیم الان تو این سالهای اخیر، ولی یادم یه زمانی مثلا مجلس امام حسین یه خانومی میامد که ذره حجابش نامناسب بود، هزار و یک چیز میشنید که مثلا تو چیکار میکنی اینجا. خیلی الان بهتر شدیم البته، ولی چقدر الان مهمه داستانای از این دست که میشنویم، چقدر مهمه ما مذهبی ها فکر بکنیم که چقدر لازمه بتونیم با رفتارمون خودمون نه لزوما مستقیم، کاملا غیر مستقیم بتونیم نسل جوون رو روشون تاثیر بذاریم. ایشون گفتن مثلا مسجد و نمیدونم جامعه و اینا، دانشگاه رو نگفتن ایشون، چون مثلا نظرم
یا مدرسه نرفتن
یا مدرسه رو هنوز توجه نداره بهش، ولی خیلی وقتا توی محیط‌های علمی هم مذهبی ها میتونن تاثیرگذار باشن، شاهدش بودیم.
خانم دکتر، ما در برنامه گپ‌تو امروز خب میزبان یه مادر دختر عزیز هستیم که ریحانه هم از داستان تحول و تغییرش مفصل برای ما گفت. شاید یه مقدار نیاز باشه فضای گپ‌تو امروزمون رو حتی باب میل خودم و خودتون فضای روانشناسیش کنیم و یه ارجاعاتی داشته باشیم به یه سری از نکاتی که باید. اونم این که خانم دکتر، اصلا این نحوه گفتگو باید چطور باشه؟ الان خیلی از جوانایی که پدر و مادر هستن شنونده صدای ما هستن و واقعا شاید دغدغه‌ای مثل مامان ریحانه داشته باشن، توی دوره‌ای ندونن چطور باید با فرزندشون صحبت کنن، هر چقدر مدارا کنن خودشون بیشتر هرس بخورن. یا مثلا به کرات من دیدم، یا شما قطعا مشاهده کردین، تو مرکز مشاوره پدر و مادر میان، میبینی که مستاصلا دقیقاً مسئله‌شون همینه که بابا فرزند من پدر یا من مادر رو داره میبینه، من نمیدونم چرا ریخت و قیافش این شکلی شد. حالا به اصطلاح خودشون اینطوری میگن. چه جوری باید این صحبت بشه؟ من میخوام اینو از شما بشنوم، نه تنها به خاطر اینکه روانشناس هستین، چون خودتونم مادر